بيبكي برين بمزاحك ملام نجم سيدي قولي لا لطعر بابا مخزن سيدي قولي لا لزاحر بابا مخزن بيبكي برين بمزاحر ملام نجم سيلي قولي لا لزار بابا دل برجم سيلي قولي لا لزار بابا دل برجم فریاد کردن علی شیر خدا را یاد کردن علی شیر خدا را یاد کردن علی شیر خدا یا شای مردان دل ناشاد ما را شاد گردان دل ناشاد ما را شاد گردان بیاکی بریم بمزار ملا محمد جان سجی گلی لال زار بابا دل بر جان سجی گلی لال زار بابا دل بر جان بیاکی بریم بمزار ملا محمد جان سیلی گلی لال زار بابا نفس جان سیلی گلی لال زار بابا دل بر جان
امیدوار هستیم که حال دلتان خوب، رزق و روزیتان برقرار و ساز زندگیتان کوک کوک باشه. خدا کنه که از برنامه امروز راضی باشین تا به این لحظه و بدلتان چسبیده باشه. همیشه امید هست، حتی وقتهایی که ذهنت به تو میگه دیگه نیست. خوب و خوش باشین، روزگار و ایام به کامتان و تا فردا خدا نگهدار. ساختمان
ضیاف زیاد
مسائل ها
مسائل
آدرس
نشانی
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم. دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم از رادیو دری در خدمت شما هستیم. می دانید که ما با عنوان اهالی زبان فارسی، سلامت و اصالت زبان برای من مهم است. در این برنامه مروری خواهیم داشت به خطاهای رایج در میان اهالی زبان و خصوص در حوزه زبان فارسی افغانستان و تلاش می کنیم تا حد امکان با ارائه نمونه ها و شواهدی از متون ادبی زبان به سمت درست نوشتن و درست گفتن حرکت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. فالکوته، فاکولته. گاهی ما برای یک مفهوم چند کلمه از چند زبان را در اختیار داریم. یک دست از این کلمات فاکولته، پوهنزای و دانشکده است. فاکولته از کلمه فاکولتی انگلیسی گرفته شده است. این کلمه در زبان فارسی سابقا نداشته و فارسی زبانان امروزه کلمه دانشکده را به جای آن ساختند. در افغانستان از آنجا که این معادلسازی ها بیشتر با کمک زبان پشتو ساخته شده، کلمه پوهنزای را به معنی فاکولته برگزیدند و اکنون در رسمیات کشور همین کلمه رواج دارد. بنابراین ما می توانیم با توجه به معادل هایی که در فارسی و پشتو داریم از کاربرد کلمه فاکولته پرهیز کنیم. اگر سخن جنبه رسمی و اداری داشته باشد، مثلا در یک نامه اداری، باید اصطلاح اداری رایج در افغانستان یعنی پوهنزای را به کار ببریم. اما در محاوره میان فارسی زبانان و نوشتن مقاله و داستان میتوان همان کلمه فارسی دانشکده را به کار برد. به هر حال ما نیازی به کاربرد فاکولته نداریم. این را هم یادآوری کنیم که گاه مردم نه تنها کلمه خارجی فاکولته را به زبان می آورند، بلکه آن را اشتباه هم تلفظ می کنند، یعنی فالکوته می گویند. ما اگر بخواهیم این کلمه را به کار بریم، باید آن را به صورت درستش تلفظ کنیم، یعنی فاکولته. هرچند در مجموع کلمه فارسی دانشکده بهتر از فاکولته و فالکوته است. درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
جهان سپاس که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. نگاه روز را بشنوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. جنگ جهانی دوم به جهانیان ارمغانی ناخوشایند آورد. بیماری خطرناک و کشنده که سرطانی شده بر پیکر بشریت. عده بدخیم که بیش از 70 سال است در قلب فلسطین ریشه دوانده و زندگی میلیون ها انسان بیگناه را تهدید می کند. عده‌ای که امروز دیگر نه تنها اعضای جامعه بشری بلکه حتی اطفال معصوم ایرانی را نیز در بر گرفته است. سرطان اسرائیل عنوان نگاه روز. اکنون نزدیک به 2 سال است که اهالی غزه تصمیم گرفتن اگر قرار است قربانی باشند، حداقل قربانی ساکت و آرامی نباشند. آنها بالاخره بعد از 70 سال دست به اسلحه بردند تا همه دنیا را از خطر وجود این غده سرطانی که کم کم داشت به فراموشی سپرده می شد با خبر کنند. رژیم صهیونیستی همان غده سرطانی است که فاتحان جنگ دوم جهانی برای مردم جهان به یادگار گذاشتند. غده‌ای که این روزها از خون زنان و اطفال بیگناه تغذیه می کند. فرقی هم نمی کند این مردم بیگناه اهل کجا باشند. یک روز غزه، یک روز در لبنان و روز بعد سوریه و یمن. اما حالا چند روزی است که این غده سرطانی طمع کرده به خون اطفال ایرانی، اطفالی که به هیچ گناهی در خواب کشته شدند. تنها 2 ماه بود که باران وجودش بر خانه پدر و در دامان مادر باریدن گرفته بود. دخترکی که تمام بدن کوچکش در آغوش مادر سوخت. حالا باران کوچکترین شهید ایرانی است که نامش را هرگز فراموش نخواهیم کرد. چندین طفل 4 ماهه، 6 ماهه و 9 ماهه دیگر نیز در همین چند روز گذشته طعمه طمع این سرطان کهنه شدند. امیرعلی پسری 10 ساله بود که امسال قرار بود عضو تیم تکواندوی نونهالان ایران شود و نجمه دختر دوچرخه سوار و کوهنوردی بود که همین روزها میخواست تولدش را جشن بگیرد. اینها و دهها کودک و نوجوان دیگر در حمله وحشیانه صهیونیست‌ها به ایران اسلامی جان خود را از دست دادند. اما امروز خون پاک این شهدا خون مردم ایران را به جوش آورده است. این روزها در ایران همه مردم یک دل و یک صدا خواهان مقابله به مثل هستند. فرقی نمی کند از کدام قوم و قبیله باشند یا به کدام زبان سخن بگویند. حتی گرایش سیاسی و مذهبی هم دیگر مهم نیست. همه به انتقامی سخت فکر می کنند. انتقامی که نتیجه اش چیزی جز نابودی صهیونیست نیست. تا زمانی که این غده سرطانی به طور کامل از بین نرود، نه فقط ایران بلکه هیچ یک از کشورهای منطقه روی آرامش و امنیت را نخواهد دید. حتی آنهایی که به اشتباه فکر می‌کنند وجود این سرطان به نفعشان است. اگر صهیونیست‌ها کمی تاریخ خوانده بودند می‌دانستند که هرگز نباید غیرت ملی یک ایرانی را تحریک کنند. البته خیلی هم عجیب نیست که یک صهیونیسم چیزی از غیرت ملی نداند. همه صهیونیست‌ها 2 پاسپورت دارند و این یعنی همه آنها همزمان خود را متعلق به 2 کشور می‌دانند. درست به همین دلیل است که به محض شروع شدن جنگ بسیاری از آنها این کشور جعلی را ترک کردند. بعد از عملیات طوفان الاقصی تعداد زیادی از یهودیان دارای تابعیت دوگانه برگشتند به همان جایی که از آن آمده بودند. بر اساس گزارش شبکه عبری زبان کان، 80% از این یهودیان دیگر تمایلی به بازگشت ندارند. آنها حتی سبک زندگی خود را تغییر داده‌اند و علائمی که نشان دهنده هویت مذهبیشان است را پنهان می‌کنند. دیگر نشان ستاره داوود استفاده نمی‌کنند و سعی می‌کنند کمتر به زبان عبری حرف بزنند. همه اینها نشان می‌دهد که صهیونیست‌ها نمی‌دانند هویت و همبستگی ملی چیست. پس هرگز نمی توانند احساس همبستگی و غیرت ملی ایرانیان را درک کنند و درست همین احساس است که در طول قرنها ایران را ایران نگه داشته است. حمله مغول‌ها در قرن هفتم هجری از وحشتناک‌ترین حملات به خاک ایران بوده است، اما ایرانیان چنان رفتار کردند که نوادگان چنگیز که به خونخواری مشهور بودند در ایران تغییر آیین دادند و کم کم هویت ایرانی به خود گرفتند. در تاریخ معاصر ایران جنبش تنباکو، نهضت مشروطه و نهضت ملی شدن صنعت نفت و بالاخره تحقق انقلاب اسلامی و پیروزی در 8 سال جنگ تحمیلی همه صحنه‌های درخشان از غیرت ملی ایرانیان است. در طول تاریخ هر بار تهدیدی از خارج از کشور متوجه مردم ایران شد، آنها نه تنها کشورشان را ترک نکردند، بلکه همه در کنار هم تا پای جان برای این آب و خاک جنگیدند. درست همونطور که امروز اهالی غزه برای پس گرفتن کشورشان از مهاجران یهودی تمام قد استادند.
رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد، خطای بزرگی کرد، غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی.
پشت سر سید علی گوش به فرمان امر ولی، ما همه سربازیم با افتخار، ریشه یهود رو میکنیم با اقتدار. سکوت تو بشکن.
البته ملت ایران و مسئولان کشور در برابر این جنایت سکوت نخواهند کرد و پاسخ مشروع و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران دشمن را از اقدام احمقانه خود پشیمان خواهد کرد.
دوران بزن در رو گذشته، بزنید میخورید.
الله والله نسل من الله، والله والله نسل من الله،
والله والله نسل من الله. صحنه اصابت موشکای ایران به مرکز قده سرطانی صهیونیست برای همه مردم آزاده دنیا صحنه دیدنی و جذاب است. مردم یمن با اشتیاق تمام در خیابان اصلی شهر صنعا جمع شدند و با دیدن اصابت هر موشک فریاد الله اکبر سر دادند. لبنانی ها همزمان با پاسخ کوبنده ایران به تجاوز رژیم صهیونیستی جشن گرفتند و در خیابان ها نام ایران را فریاد زدند. مردم عراق، آزادگان سوریه، افغانستان و پاکستان همه از دیدن این صحنه ها غرق در شادی شدند. حتی در اردن که دولتش با صهیونیست‌ها هم دست شده، مردم برای ابراز حمایت از ایران در انجام عملیات وعده صادق 3 به خیابان آمدن. دولت‌های روسیه، چین، مصر، ونزوئلا و بسیاری دیگر از این اقدام ایران حمایت کردند. حتی عربستان و ترکیه که تاکنون بیشترین همراهی را در منطقه با سیاست‌های آمریکا و اسرائیل داشته‌اند، این اقدام ایران را اقدامی قانونی و مشروع دانستند. جالبتر از همه اینها خاخام‌های یهودی ساکن لندن هستند. آنها که صهیونیسم را نماینده یهودیت نمی‌دانند و یک جنبش ضد صهیونیستی به نام ناتوری کارتا را رهبری می‌کنند. این روزها اعضای این جنبش در خیابان‌های لندن پرچم ایران را بر سر دست بلند کرده‌اند و همه حرفشان این است که ما شانه به شانه در کنار دولت و ملت ایران ایستاده‌ایم. سال‌هاست مردم ایران فریاد می‌زنند مرگ بر اسرائیل. امروز این فریاد را از تمام جهان میتوان شنید. هرچند هنوز بسیاری از سیاستمداران از شنیدن این شعار دل خوشی ندارند، اما چه بخواهند چه نخواهند، امروز همه میدانند اسرائیل رژیمی غاصب و قدهی سرطانی است که باید هر چه زودتر از نقشه جهان حذف شود. خب دوستان، خیلی سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روز. این برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. farstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از اینکه تا به این لحظه با برنامه‌های رادیو دری همراه و همدل بودید. دوستان عزیز، برنامه راه روشن آماده پخش است که از شما دعوت میکنم این برنامه را شنونده باشید.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ارادت به خدمت شما دوستان و سروران ارجمند. خوش آمدین به برنامه راه روشن. عزیزان، چنان که به یاد داشته باشین، از برنامه گذشته بحث را آغاز کردیم با عنوان سیره سیاسی، اجتماعی و فکری اهل بیت در دوران پس از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، و مقداری از این گفتیم که چرا امام علی علیه السلام بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که حکومت از ایشان گرفته و غصب شد سکوت کردند. در ادامه همون موضوع و در این برنامه هم در خدمتتان هستیم. لطفاً تا پایان در کنار ما بمانید. رهبران بزرگ الهی همواره به اهداف و آرمان‌های برتر و والاتر می‌اندیشند. آنها در شرایط حساس و سرنوشت ساز برای صیانت از اسلام ناب محمدی از حق خود گذشته و مصالح ظاهری خیش را فدای مصلحت اسلام و مسلمین می‌کنند. به همین خاطر علی علیه السلام حفظ آیین پاک اسلام را بر کسب مقام و موقعیت ترجیح داد. علی علیه السلام با ارزیابی اوضاع و شرایط امت اسلامی به این نتیجه رسید که اگر به قبضه کردن حکومت و حفظ مقام و موقعیت رهبری خیش اصرار بورزه، اوضاع به گونه پیش خواهد رفت که زحمات پیامبر اسلام و خونهای پاکی که در راه آبیاری نهال اسلام ریخته شده به هدر خواهد رفت. عزیزان، اگر امام با توسل به قدرت در صدد رسیدن به حکومت و خلافت برمی آمد، آتش جنگ شعله‌ور می شد و بسیاری از مردم در این نزاع و درگیری جان خود را از دست می دادند. در نتیجه قدرت مسلمانان در مرکز خلافت رو به ضعف می رفت. به همین لحاظ امام علی علیه السلام برای اثبات حقانیت خیش درگیری مسلحانه را به مصلحت نمی دانست و از راه‌های مسالمت‌آمیز اقدام می کرد. امام علی علیه السلام سالها بعد، هنگامی که برای مقابله با پیمان شکنانی نظیر طلحه و زبیر عازم بصره بود، ضمن ایراد خطبه‌ای به این موضوع اشاره کرد و فرمود: هنگامی که رسول خدا رحلت کرد، قریش با خودکامگی خود را بر ما مقدم شمرده، ما را که از همه شایسته‌تر بودیم از حق خود باز داشت، ولی من دیدم که صبر و بردباری بهتر از تفرقه میان مسلمانان و ریخته شدن خون آنهاست، زیرا مردم و تازگی اسلام را پذیرفته بودند و دین مانند مشکی پر از شیر کف کرده است که کوچکترین سستی و تأخیر آن را فاسد و کوچکترین فرد می تواند آن را واژگون کند.
امیر المؤمنین مولا علی علی، 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 من کیم حبل المتا
متینم، من کیم حق یقینم، من کیم باب المرادم، من کیم فتح المبینم، من کیم فتح المبینم، من کیم فتح المبینم، من کیم کهف امانم، من کیم حسن حسینم، من کیم عالی اعلا، من امیر المؤمنینم، من امیر المؤمنینم، من امیر المؤمنینم، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
دوستان، در آن بره از تاریخ بسیاری از گروه‌ها و قبایلی که در سالهای اخیر عمر پیامبر به اسلام گرویده بودند چندان با تعالیم این دین آشنا نبودند و نور ایمان در دل آنها رسوخ نکرده بود. لذا هنگامی که خبر رحلت پیامبر اسلام در میان آنها منتشر شد، گروهی از آنان راه ارتداد و بازگشت به بت‌پرستی را در پیش گرفتند. آنها عملاً به مخالفت با حکومت اسلامی برخاستند و حاضر به پرداخت مالیات نشدند. حتی عده‌ای از آنها مدینه مرکز حکومت را تهدید کردند. به همین جهت نخستین کاری که حکومت جدید انجام داد این بود که گروهی از مسلمانان را بر سرکوب شورشیان بسیج کرد تا آتش فتنه خاموش شود، در حالی که عده‌ای از دشمنان پرچم ارتداد را برافراشته و حکومت اسلامی را تهدید می‌کردند، شرایط مناسب نبود که علی علیه السلام راه قیام را در پیش بگیره. ایشان در نامه‌ای به مردم مصر به این نکته اشاره کرده و می‌نویسند: به خدا سوگند هرگز فکر نمی کردم و به خاطرم خطور نمی کرد که عرب بعد از پیامبر امر امامت و رهبری را از اهل بیت او بگردانند و خلافت را از من دور سازند. وقتی که چنین وضعیتی پیش آمد دست نگه داشتم تا اینکه با چشم خود دیدم گروهی از اسلام بازگشته و می‌خواهند دین محمد را نابود کنند. ترسیدم اگر اسلام و اهلش را یاری نکنم باید شاهد نابودی و شکاف در اسلام باشم که مصیبت آن برای من از محروم شدن از خلافت و حکومت بر شما بزرگتر بود، چرا که این بهره دوران چند روزه دنیاست که زائل و تمام می شود، همان طور که سراب تمام می شود و یا ابرها از هم می پاشند. پس برای یاری اسلام و مسلمانان بپا خواستم تا باطل از میان رفت و دین پا بر جا و محکم شد. علاوه بر خطر مرتدین، مدعیان نبوت و پیامبران دروغین مانند مسیلمه کذاب نیز در صحنه ظاهر شده و هر کدام هوادارانی را دور خود گرد آورده بودند که البته با اتحاد و همکاری مسلمانان توطئه‌های آنان در هم شکست. خطر حمله احتمالی رومیان نیز میتوانست مایه نگرانی برای مسلمان ها باشد، زیرا تا آن زمان مسلمانان چند بار با رومیان رو در رو شده بودند و رومیان از ناحیه سرزمین‌های اسلامی احساس خطر می‌کردند. لذا مترصد فرصت بودند تا اوضاع حکومت اسلامی به هم بخوره و به کانون اصلی آن حمله کنند. اگر علی علیه السلام دست به قیام مسلحانه می‌زد، با تضعیف و فروپاشی جبهه داخلی امت اسلامی بهترین فرصت برای بهره برداری دشمنان خارجی از جمله قدرت‌های بزرگ آن روز یعنی رومی‌ها و ایرانیان فراهم می‌شد. دکتر باقرپور کاشانی، کارشناس امور دینی و استاد دانشگاه.
یک قضاوت محیرالعقولی از است امیر خیلی عجیب. میگفتن دو تا خانوم اینا اومدن محضر است امیر، سر صدا و شکایت، اینا یه بچه هم بود. هر دو گفتن یا علی بچه بچه ما. اون موقع آزمایش ژنتیک و نمیدونم این دی ان ای و این چیزا که نبودش که. هر دو میگفت آقا این بچه بچه ما. حالا یا چی کار باید بکنیم؟ نه شاهدی، نه مدرکی. دو تا خانم اومدن هر دو هم گریه سرزایی به چه بچه مون. یا علی قضاوت کن. حضرت شروع که اینا رو موعظه کردن. باید اون که مادر اصلی نیست بکشه کنار، این کار ناسحیه، ضد دینه، ضد انسانیته، فلامه. گوش نمیده. الان دو تا این سرزایی به چه بچه مون. حضرت بودن قنبر شمشیر بیار. قنبر شمشیر بیار. این بچه رو صاف شمشیر بگذارم. شمشیر بلند کردم بودن. خب چی کار بارو؟ کنچه به دو نیم میکنیم. نصف شو میدیم به یک مادر. نصف شو میدیم مادر دیگه سرسده نیم. این رو دوتا نگاه کردن و شمشیری که برد بالا یک زنجیر کشید. گوه یا علی ما غلط کرد. این بچه بچه ما نیست. از تعمیر بچه رو برداشتن به همون زن دادن. اون زن دیگه گفت خودش اعتراف کرد، گفت بچه، گفت این مادر اصلی، مادر اصلی میگه که این بچه در دامان نامادری باشه ولی از بین نره. در مورد حضرت امیر اینه، اسلام مثل بچه‌ای بود در دست حضرت امیر. حضرت امیر رو بزرگش کردن، پیامبر رو بزرگش کردن. دید اختلاف میشه از امیر، سر خلافت، خلافت ظاهری اختلاف میشه، کار به جایی میرسه که اصل اسلام از بین میره. اصل اسلام، جریان قدرت و سیاسی نباید اصل اسلام از بین ببره. یعنی بذار خلافت دست اولی باشه، دست دومی باشه، دست سومی باشه، اصل اسلام از بین میره. موضعی که پیامبر قبل از وفاتشون کردن یا علی اگه این کار رو کردن که این کار رو میکنن صبر کن که نکنی اصل اسلام از بین میره.
نظر گرفتن اوضاع و احوال آن زمان به خوبی روشن میشه که چرا پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم علی علیه السلام راه خیشتنداری را در پیش گرفت و از مبارزه برای رسیدن به حکومت صرف نظر کرد. امام خلافت ظاهری خود را فدای اسلام و بقای آن کرد و با تدبیر و دوراندیشی جامعه اسلامی را از خطرات و آسیب‌های بزرگ رهانید. علی علیه السلام برای حفظ همبستگی امت اسلامی و جلوگیری از نابودی اسلام سکوت اختیار کرد و در عمل ثابت نمود بزرگترین منادی وحدت اسلامی است. در این حال تأکید داشت که او در امر حکومت بر دیگران مقدم است. بدون تردید اگر علی علیه السلام از عواقب دردناک اختلاف و دو دستگی نگران نبود، اجازه نمیداد رهبری مسلمانان از دست اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و جانشینان راستین رسول خدا خارج شود. دوران سکوت حکیمانه امام علی علیه السلام در مجموع 25 سال به طول انجامید. در برنامه بعد درباره این دوره توضیح بیشتری خواهیم داد. خب دوستان، با پایان برنامه امروز رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 2093-794-71-7144 راه ارتباطی ما با شما از طریق نرم افزار واتساپ هست، parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست که شما میتونین از این طریق هم برنامه ما را بشنوین. @radiodari مشهد نشانی رادیو دری در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست. با شما خدافظی میکنیم. در پناه خدای مهربان باشید.
دوران بزن در رو گذشته. بزنید میخورید.
وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد.
ما رو تهدید هم میکنند، اما به نظرم خودشون هم میدانند و اگر نمیدانند بدانند که اگر غلطی از اونها سر بزند، جمهوری اسلامی تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهد کرد.
در حمله ما یک اثر از دیو نماند، یک خانه سالم به تل آویو نماند.
فکر نکنند که زدند و تمام شد، نه، زندگی برای اونها تلخ خواهد
شد. باید که در این حادثه تابیخ شود خند، در سیب دهیم عبرت تاریخ شود خند.
رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگیه، غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی.
آیا اگر خامنه ای حکم جهادم دهد.
شب تو روی لب تو یا حیدر کرار، رسید فتح الفتوح دیگر، بگو به ظالم بگو به کافر، بیا به میدان جنگ خیبر، بیا به میدان جنگ خیبر. خیبر خیبر یا صهیون، خیبر خیبر یا صهیون، جیش محمد و قادمون، جیش محمد و قادمون. نفرین بر دنیای بی دردی، نفرین بر دنیای بی دردی، نفرین بر نامردی نامردی. امروز از ظلم خود خوشنودی، چون اجدادت نابودی. ما از نسل فتح اهریمن، کی ما میترسیدیم از دشمن. اینجا عشق کودک پیروز است، اینجا خون بر موشک پیروز است. سرباز ما شبم حریف ظالم،
من حریف شما،
حریف منم،
حریف منم،
حریف منم،
حریف منم،
منم که اهل ایرانم، حریف منم،
حریف منم،
حزب الله لبنانم، حریف منم، از عراق راه افتادم، حریف منم، به شاه نجف دل دادم، حریف منم، شبیه هر فلسطینی، حریف منم، انی آهامی اندینی. باز یعنی پای هم، باز یعنی پای هم، ایستادن تا ابد، باز یعنی پای هم، ایستادن تا ابد. سرباز قدس عاقبت شهید قدس می شود. والله والله نصر من الله، والله والله نصر من الله،
والله والله نصر من الله.
اتعدان اتعدان امریکا اسرائیل.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمندمان که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. تکرار برنامه ضربان آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم. زروان.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و دوست داشتنی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین. با امید سلامتی و جانجوری شما شنوندگان عزیز در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه محترمه خانم دکتر سپیده تقوی، متخصص امراض قلب و عروق و فلوشیپ نارسایی پیوند قلب استیم تا در ادامه جلسه قبل در مورد اثرات الکل و مشروبات الکلی یا شراب روی قلب انسان صحبت بکنیم. در جلسه قبل اگر شنونده برنامه ما بوده باشین، دکتر صاحب در مورد فعالیت و عملکرد قلب در بدن انسان صحبت کردند، با عوامل و دلایل خطرساز و آسیب رسان و تاوانی و زیانبار برای قلب اشاره شد و به بعضی مشکلات و امراضی که الکل میتونه در عملکرد و فعالیت قلب و سیستم قلب و عروق ایجاد بکنه اشاراتی شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر تقوی.
سلام عرض میکنم منم خدمت شما و شنوندگان محترم.
تشکر و سپاس از لطف شما که بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. خانم دکتر، در ابتدای برنامه امروز که در ادامه مباحث دیروز راجع به عوامل و علتهای آسیب رسان و زیانبار برای قلب صحبت میکردیم، میخواییم در مورد تاوانها و ضررهای چلم یا قلیان هم برای قلب و سلامتی ما صحبت بکنین، چون متاسفانه کشیدن چلم در افغانستان مثل سیگریت زیاد است، به خصوص در میان خانم‌ها و زن‌های خانه‌دار در افغانستان. کشیدن چلم و قلیان یک عادت شایع و متاسفانه بسیار عادی و معمولی شده. به عنوان یک ساتیری و تفریح سراغ چلم و قلیان میرن که وقت گذرانی بکنن، بعدش وابسته میشن، معتاد میشن و نمیتونن این نمی چلم ایلا و ترک بکنن. در مورد ضررها و تاوانهای قلیان یا چلم برای ما بفرمایید.
خیلی خیلی آسیب رسانه قلیون و متاسفانه نمیدونم، حالا یه باور غلط در مورد قلیون وجود داره و اون اینه که چون اون از توی آب رد میشه اثرش کمتره، سمش کمتره، در حالی که به هیچ وجه اینجور نیست. هر یک دونه قلیونی که استفاده میشه بنزه یه بسته سیگار ضرر داره، به خصوص الان توتونهای میوه‌ای هستن، خاطر اینکه اسانس دارن خیلی آسیب رسان هستن به ریه ها و خب تاثیر نیکوتین هم هستش که بسیار آسیب رسانه به قلب، خیلی بد قلیون. و یه نکته رو من اینجا بگم که خیلی خیلی دردناک این افراد زندگی میکنن و خیلی مرگ های دردناک و سختی دارن.
بله،
برای همین من همیشه توصیه میکنم که به فرزندانشون، خانوادهشون، که اگر سیگاری هستین، قلب مصرف میکنین، نگاه کنین این سرنوشت هر کدوم از شما ممکنه باشه، خدای نکرده، و همین الان ترک کنین، بذارین کنار، خیلی بده.
بسیار عالی، تشکر. خب حالا دکتر صاحب، اگه یک نفر الکل و شرابی هم باشه، یعنی مشروبات الکلی هم بخوره و سیگریت یا سیگار و چلم و قلیان هم بکشه. اینا حتما ضررها و اثراتشان زیادتر میشه، اثرات ناگوار و بدش. در این زمینه معلومات بدید.
بله، اینا همه تاثیرات منفی همدیگر رو تشدید میکنن. اصولا سبک زندگی وقتی که اینجوری پرخطر باشه، خیلی چیزای دیگه هم هست، ممکنه مثلا تغذیه هم تغذیه خیلی بدی باشه، ورزش هم در کنارش نباشه، که یه سبک در واقع یا یه لایف استایل یا یه سبک زندگی کاملا غلط هست. این هر کدوم از این عوامل خطر که وجود داشته باشن میتونن تاثیرات منفی همدیگر رو تشدید کنن.
بله،
حالا الکل و سیگار با هم دیگه باشه، مصرف غذای نامناسب و پرچرب و پرنمک باشه، فشار خون بالا باشه، عدم تحرک کافی، همه اینها هر کدومش میتونه تاثیر اضافه تری یعنی داشته باشه و تشدید کنن تاثیرات منفی هم.
بله درست. گرچه ما اینجا و در دیگر رسانه‌های علمی نتایج و بررسی‌های علمی و تجربی بشری را در مورد ضررهای الکل یا شراب میگیم، خانم دکتر، ولی خب توجه داریم که ممکنه بعضی از جوانها در جامعه باشه که اینمی صحبت‌ها و گفتار قبول نمی‌کنند. اونا با چشم خود آدمایی که آسیب دیدن به خاطر مصرف الکل و شراب ندیدن، تجربه ندارن و وقتی شما این صحبت ها رو میکنین قبول نمیکنه. شما اگر مخاطبتان یک جوان باشه چی صحبتی با اونا دارین؟
بله خب ما در مورد مضرات الکل صحبت کردیم دیگه. ببینین الکل همونطور که گفتم به طور مستقیم میتونه اثر سمی داشته باشه روی سلول های قلب و روی هر دو نوع سلول قلب میتونه تأثیر بذاره. مضافاً به اینکه به صورت غیر مستقیم هم با توجه به اینکه باعث کمبود بعضی از مواد در بدن میشه، به خصوص مصرف زیادش، ما اصلا ترمی داریم به اسم الکولیک کاردیومیوپاتی، یعنی نارسایی قلبی به دنبال مصرف الکل.
بله،
و یکی از در واقع مشکلاتی هستش که افرادی که معتاد به الکل هستن باهاش مراجعه میکنن بسیار زیاد و خیلی هم سخت درمانش، برای اینکه اینا رو راضی کردن، برای اینکه یه جور اعتیاد پیدا کردن دیگه. مثل بقیه مواد دیگه که مثل بقیه مواد مخدر میتونه اعتیادآور باشه، بیش از اندازه میتونه باعث ایجاد اعتیاد بشه. حالا چه از نظر روانی میتونن وابسته بشن، چه از نظر که این حالا باز کار روان پزشکاش که در موردش توضیح.
بله،
ولی ما ترمی داریم به اسم الکلی کاردیومیوپاتی، یعنی عضله میوکاردی که سلول میوکاردی که آسیب دیده و به خاطر الکل قلب بزرگ میشه، گشاد میشه و انقباض پذیری خودش رو از دست میده و بنز کافی منقبض نمیشه و این باعث میشه که علائم نارسایی قلبی بروز کنه. برابر این که حالا باور ندارن جوونا، خب جوونا متاسفانه خیلی چیزا رو باور ندارن. ما در مورد مواد مخدر هم میگیم باور ندارن، خیلی از مواد دیگه رو هم که استفاده میکنن و میگیم مضر باور نمیکنن، ولی متاسفانه وقتی باورشون میشه که دیگه عارضه به وجود اومده، اون موقع ممکنه یه کمی دیر باشه برای باور کردن این قضیه. خودشون برن مطالعه کنن، اینا چیز هست الان دیگه، همه جا هست، اینترنت هست، همه چی هست، میتونن برن مطالعه کنن، این دیگه چیز نیستش که ما بخوایم بگیم، فقط کافیه سرچ کنن که مضرات، انگلیسی هم میتونن سرچ کنن.
بله،
اخیراً یه مطالعه در اومده، مجله لانست هم چاپ شده، یه مطالعه اپیدمیولوژی که بسیار بسیار بزرگه و خیلی هم سرصدا کرد. دلیلش اینه که حالا جاهای دیگه دنیا ممنوعیتی بر مصرف الکل وجود نداره و فقط حالا از یه حدی در خون بالاتر باشه فرد نباید رانندگی کنه و اینا، ولی غیر قانونی ممکنه نباشه.
بله،
این مطالعه در یه همچین کشورهای انجام شده، یعنی در یه همچین جاهای غیر قانونی نیست مصرف الکل توشون، ولی نهایتاً یه حجم زیادی از آدم‌ها رو اومدن بررسی کردن، یه مطالعه اپیدمیولوژی که خیلی بزرگه، جمعیتی هم که مورد مطالعه بودن خیلی زیاد بود. نهایتاً گفتن که هیچ سطح ایمنی برای مصرف الکل وجود نداره و هر مقدار مصرف الکل برای سلامتی مضره، یعنی هر مقدار بسیار کم هم میتونه ریسک سرطان کبد رو بالا ببره. برای این هیچ سطح سیف و ایمنی برای مصرف الکل حتی جاهایی که از نظر قانونی هم ممانعتی براش وجود نداره نیست و توصیه کردن در نهایت که خب بالاخره این خطرات در مورد الکل وجود داره ولو اینکه غیر قانونی هم نباشه مصرفش.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم خانم دکتر تقوی و بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنیم.
ما به تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
به نام خدا، دکتر حمید سوری هستم، استاد اپیدمیولوژی. امروز بحثی که راجع به سوانح ترافیکی میخوایم خدمتون عرض بکنیم در خصوص مصرف الکل و مواد مخدر، حالا به تفکیک یا ترکیبی از این دو هستش، با سوانح ترافیکی. در اینی که متاسفانه مصرف الکل و مواد مخدر به یه شکل رو به تضادی داره مشکل ایجاد میکنه شکی نیست. اندازه های مربوط به سهم اینها در سوانح ترافیک تو کشور ما خیلی مشخص نیست، ولی تو بعضی از کشورهای دیگه بین 20 تا 40 درصد علت مرگ های ناشی از سوانح ترافیکی مصرف الکل و مواد مخدر هست، حالا چه به تفکیک چه ترکیب این دوتا با هم دیگه، که اثرات مضرتری رو به دنبال داره و اثرات وخیمتری رو به دنبال داره. خب ما تو کشورمون درصد مصرف الکل خیلی مشخص نیستش. مطمئن اون چیزی که مسلمه مصرف الکل تمرکز فرد رو در رانندگی به شدت تحت تاثیر قرار میده. یکی از دلایل عمده سوانح ترافیکی حواس پرتی یا دیستراکشن هستش. حواس پرتی، حالا پلیس به عنوان عدم توجه به جلو بعضی وقتا تعریف میکنه، ممکنه دلایل مختلف داشته باشه. استفاده از تلفن همراه این رانندگی گرفته تا بگو مگوهای داخل خود رو بین اعضای خانواده یا افراد، تا خوردن و آشامیدن و امثال اینها. ولی اون چیزی که باعث میشه یک رانندگی بهتر صورت بگیره تمرکز فرد در این کاری که انجام میگیره. حضور در جامعه امروزی چه به عنوان عابر پیاده، چه به عنوان موتورسیکلت سوار، دوچرخه سوار، راننده خودرو و امثال اینها، به عنوان کاربران راه، بالاخره یه فرایند بسیار پیچیده ایه. درسته که ما عادت کردیم راحت پشت فرمون میشینیم یا راحت کفشمون رو بالا میکشیم راه میافتیم تو خیابون عابر پیاده، ولی در این فضای بسیار پرمخاطره ما وارد میشیم که این فضای بسیار پرمخاطره نیاز به تمرکز و توجه خاص داره و اگه این توجه و تمرکز به هم بخوره، شانس حادثه هم برای خودمون هم برای دیگرانی که ممکنه قربانی بی‌توجهی ما بشن بسیار بالا میره. پس بنابراین بحث الکل و مواد مخدر بحث نیستش که فقط این امر شخصی یا فردی باشه، یه مسئله هستش که به جامعه هم برمیگرده. یعنی من وقتی رعایت این قضیه رو نمی‌کنم که بعد از مصرف الکل خودرو سوار نشم، رانندگی نکنم، عملاً نه تنها خودم رو در معرض خطر قرار میدم، دیگرانی هم که در مواجهه با من قرار میگیرن به شدت احتمال آسیب درشون بالا میره. پس بنابراین طبیعیه که همه کشورها، دولتها، ملل مختلف دنیا به قوانینی رسیدن که این موزل رو محدود کنن، کنترل بکنن.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر محترمه خانم دکتر سپیده تقوی، متخصص امراض قلب و عروق و فلوشیپ نارسایی پیوند قلب، در مورد مضرات و ضررها و تاوانهای بسیار زیاد چلم یا قلیان صحبت کردند که برخلاف تصور بعضی مردم، چلم و قلیان ضرر زیادتری داره، حتی از سیگریت هم تاوانش زیادتر است، به خصوص با تنباکوهای میوه‌ای و رنگارنگ با بوهای مختلف، با طعم‌های مختلفی که در بازار آمده، اینا چون افزودنی داره، مواد کیمیایی و شیمیایی با اونا اضافه شده، در تحقیقات مشخص شده که ضرر اینها بسیار زیاد است. و تاکید شد که ضررها و تاوانهای الکل و شراب یک چیز تایید شده در تمام مجامع و تحقیقات علمی دنیا، حتی در کشورهای صنعتی که مصرف الکل اونج غیر قانونی هم نیست، ای ثابت شده که یک چیز فوق العاده مضر است. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر، یکی از مشکلات مصرف اینمی مواد مسئله ساختن و تولید غیر حرفه‌ای و غیر صنعتی، یعنی به صورت دستی و محلی و خانگی است. یک چیزهایی ممکنه به اونا افزوده شوه. در مورد اینمی مضرات و خطرها هم توضیح بفرمایید.
بله، خیلی مهمه، به خاطر اینکه اگر روش تهیه در واقع نوشیدنی‌های الکلی که هستش به صورت درست نباشه و الکل ها به صورت در واقع حالا دستاز تهیه بشه، میتونه در واقع به جای اتانول که ترکیب الکل هایی هست که قابل نوشیدن هستن، ترکیبی متانول وارد در واقع اون فرآورده بشه و متانول بسیار بسیار سمیه، بسیار بسیار سمیه و دیگه فرصت در واقع نارسا شدن و آریتمی و اینجور چیزا رو نمیده، یعنی میتونه به طور ناگهانی باعث مرگ بشه.
بله،
که متاسفانه حالا مواردی هم مشاهده میشه در این موارد. میتونه باعث مرگ مغزی بشه، میتونه باعث آسیب‌های جدی بشه، میتونه باعث کوری بشه و خیلی خیلی خطرناک هستش. علاوه بر اینکه خود اتانول تاثیرات منفی داره، خود متانول دیگه اصلا یه سمیه که بلافاصله اثر میکنه. مضافاً به اینکه همونطور که گفتین، ممکنه که توی این ترکیبات دستساز بیان یه سری ترکیباتی رو اضافه کنن برای که اثر بخشی به قول خودشون بیشتری داشته باشه از نظر روانی، مثل ترکیبات آمفتامین و چیزهای دیگه که همراه با الکل میتونه اثرات توکسیک خیلی بدی داشته باشه، اثرات سمی خیلی بدی داشته باشه و عوارض خیلی زیادی رو داشته باشه و بسیار خطرناک باشه. ببینین، تأثیری که اصولا سموم رو بدن آدم ها میذارن رو همه آدم ها یکسان نیست، ولی حتی اگه یک مورد مثلا از هر 10 نفر یا از هر 20 نفری که استفاده میکنم ما یک یا دو مورد مرگ و میرم داشته باشیم، یه فاجعه است در مورد استفاده از یک ماده. یعنی افراد باید فکر کنن که ممکنه که یکی از اون آدم ها خودشون باشن همیشه. بر همین استفاده از ترکیباتی که دستساز هستن به خصوص بسیار بسیار خطرناکه متاسفانه، و خیلی موارد بدی رو ما دیدیم.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. یکی از مسائل در ارتباط با مصرف الکل و کسانی که شراب میخورن، موضوع زیادروی کردن و زیاد خوردن اوست، به تعبیر اووردوز برش میگن، که در رابطه با دیگه مواد مخدر هم با کار میره. اینمی در رابطه با الکل کدام سطح و اندازه داره که اگه زیادروی کنن اینطور یک ضرر داره؟ ای چطور تعیین میشه؟ اصلا همچون چیزی هست برای الکل، برای مضر بودنش یا ضرر نداشتنش؟
بله، این مشکلی هستش که حتی جای دیگه دنیا هم وجود داره. ببینین، گاهی اوقات بعضی از افراد میگن من مصرف نمی کنم، یعنی الکل استفاده نمی کنم، فقط مثلا یه بار در هفته مثلا یا آخر هفته. حتی جاهای دیگه دنیا میگم این مسئله خیلی زیاد هست. این یک بار مصرف کردن اگر به مقدار قابل توجهی باشه، میتونه به صورت حاد همونجا باعث آسیب مستقیم به قلب. اصطلاح اووردوز معمولا بیشتر برای داروهای